من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. حضرت در دستور العملشان به ابوذر فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن ای ابوذر، خداوند می فرماید ما به کلام حکیم گوش نمی دیم یا قبول نمی کنیم، بلکه ما به همتش و نیتش و میل و توجه قلبیش نگاه میکنیم. بعد حضرت ادامه دادن که فَإِنْكَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِيمَا أُحِبُّ وَأَرْضَى جَعَلْتُ سَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَذِكْرًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. اگر که میلش و نیتش در جهت رضایت من و محبت من بود، خدا می فرماد که سکوتش رو هم تبدیل به حمد می کنی. هرچند که صحبت نمی کنه، ذکرشم سخن گفتنشم تبدیل به حمد میکنی، و نه تنها سخن گفتنش را که سخن نگفتنشم تبدیل به حمد میکنی. که عرض شد یه مسئله علی و معلولی است. ما گاهی متوجه این قواعد عالم نیستیم، ما نمیدونیم که مثلا فلان کار چه نتیجه ای را میده. گاهی شما تجربه کردین، بر همین هم عموماً انسان‌ها با تجربیاتشون به اون مقاصد نمی‌رسن. گفت داداش قارون با قارون هر دو تجارت می‌کردن، قارون تجارت کرد خیلی وضعش خوب شد، داداشم دیگه کارا رو ول کرد اومد تجارت کرد ورشکست رفت زندان. ناشی بود، فکر کرد خود نفس تجارت کافیست برای قارون شدن. اینا روابطیست که یه مقداریش رو ما میتونیم به ظاهر تجربه کنیم، طوری هم نیست با این تجربیاتمون زندگی کنیم، ولی اون من اینجور نیست که همون نتایجی که ما بخوایم بده. اینجا حضرت یه قاعده، یه سری از عالمو دارن میگن، و اونه که آقا تو دو تا مسئلت رو باید تصحیح کنی. یکی این که همتت را و یکی حبتا. یکی همتت را یکی دلت را، خواستن دلت رو می فرماند که اگر خدا می فرماند اگر نیتش و همتش و میلش، عشقش حالا معنی کنیم، هواهو معنی اصلیشه، اگر اینها در جهت رضایت و حب من بود، من کاری میکنم که این سکوتشم حمد بشه. اون طرف قضیه یه سریست که روشن میشه، ما نمیدونیم چه ربطی این دوتا به هم داره، ولی خب پیامبر اومده یه سری برای ما روشن کرده است که آقا تو خیلی مقام است که به جایی برسی که تکلم نکردنت هم حمد حساب بشه. عرض کردم در جلسه قبل نه جلسه بعد، حمد یعنی یه چیز خیلی مهمی، حمد یعنی انسان جمال حق را در هر چیزی حس کند. این چشم بیدار، دل زنده، یه چیزیست، یه مقامیست که انسان گیرش میاد. این که میدیم ما از این دنیا اون حیات با نشاط را گیر نمیاریم، چون برای این که هم مجالسه با خدا نیستیم، کسی که با خدا مجالس شد، هم نشین شد، این اصلا زندگی براش عین نشاط هست. این دیگه نشاط از سفره رنگین و مدرک و پوزا اینا نمیخواد، اینا نشونه یه ورشکستگی انسان است که میخواد نشاط خودش رو با این چیزا به دست بیاره. میگه نه آقا، تو باید یه کار بکنی. جمله رو ببینین، فیما اوهب و اردا، تعارفم نداری، اون چه من دوست دارم و اون چه من راضیم. میفرماد اگه تونست میلشا و نیتشو در این قرار بده که اون چه من دوست دارم تموش و اون چه من راضیم. خیلی هم نکته رو اینا حال ریز کاری خوابیدن. میگه من یه همچی حالی به این میدم که دیگه در واقع گفت یارو چی، شرابخانه ی عالم شده از سینه ما، چیزا غم نمیمونه. اگر کسی خواست به مقامی برسه که هم نشین خدا بشه، به همون اعتبار که اون آقا گفت به صحرا بنگرم روی تبینم، با حق ارتباطش رو کامل کنه، این باید بتونه به این حالت دست پیدا کنه. کاف این کان همه و هواه فیما احب و بعرده، همشا نیتشا و هواش را، میلش را در این قرار بده. حالا رو این دقت کن، فیما احب، هرچی من دوست دارم. خب یه تربیت خیلی خوبیه. آدم بپرسید آقا خدا این کارا دوست دارد یا نه، به چه دردی میخوره؟ دیگه این بدبختیه، به درد این میخوره که خدا دوست داره. خیلی دقت کنیم. یه وقت از میگه آقا من چرا دندون طلا نگذارم؟ میگیم برای اینکه آقا سرطان میاره. ها، پس من برای اینکه سرطان میاره نمیذارم، یعنی خودمو دوست میدارم. یه وقت از میگم چی میدونم، میخواد سرطان بیاره، میخوان ایره، خدا گفته است مثلا حالا دندون طلا رو کار نریم، مثلا انگشتر طلا. آقا انگشتر طلا گفته است حرام است. چرا حرام است؟ چی؟ خدا میگه من دوست ندارم که بندم انگشتر طلا. چراش مال بعد. این که آدم معامله کنه، این نشونه یه این است که خودش مطرح است، این مقام نیست، این یه مقام دیگه است. آقا گفته است که من دوست ندارم این کار بشه، حالا یا به شکل مکروه یا به شکل حرام. بنده به جای میرسه که چرا نمیکنه؟ چون خدا گفته نکن. چرا میکنه این کار؟ آقا چرا این کار میکنه؟ خدا گفته بکن. مقام تسلیم و رضا نتایجش نیست که پرده از جلوی چشمش میرد عقب. این آدم در هر حال با خداست، نور رحمت و جلوه پر جمال حق میفته به قلبش. یه چیزی تنهایی حس کنه، فقر حس کنه، احساس نداشتن بکنه، همه اینا برطرف میشه. حالا میرسیم چیزای خیلی عجیبی داره فرمایشات حضرت، همش عجیب. این که من تأکید میکنم رو این تأکید میکنم، مثلا این که ما گرفتار چرا هستیم، چون نمیخوایم به این مقام برسیم. آقا چرا این کارو بکنم؟ چرا؟ آقا حکم خداست، چرا خدا اینو گفته؟ خب دیگه اینو گفته است دیگه، که بنده شو به یازمایه. گاهی این چراها درسته که یک حکمت تکوینی داره، اما بیش از حکمت تکوینی بنده پروری میکنه. میدونین که یه وقت من به بچه‌م میگم آقا به بخاری دست نزن. چرا؟ خب دستش میخوام نسوزه. یه وقت دست میگم بابا پاشو برو اونجا بشی. چرا؟ هیچ، میخوام ببینم این هنوز حرف منو میشنوه یا نمیشنوه. چرا برید اونجا بشنه؟ هیچ، میخوام تبعیتش رو امتحان کنم. گاهی دستورا اینجاست. درسته که خدا حکیم است و هیچ حکمش حکمی نیست که پنهان قضیه یک قصه تکوینی نداشته باشه، ولی این اصل قضیه نیست. این که معامله است که یکی بگه خب حالا چون ما میدونیم یه نفعی برام داره، مثلا آقا چرا مشروب نمیخوریم؟ برای اینکه مثلا کبدمونه خراب میکنه نمیکنه. حالا اگه کبد خراب نمیکرد چی؟ میخوردی؟ خب نه اصلا این آقا خدا گفته است نخور. حالا اگه مثلا به صد دلیل ثابت بشه که آقا فایده داره، خب بازم ما نمیخوریم. اصلا قصه فای میگه خدا بناست این دردانه بدن مادی ما فقط توی عالم بمونه، این یه بدترین برخورده که انگار خدا اومده است که این بدن ما مثلا بمونه. خب اصلا پس باید ما شهادت تو دینمون نداشتیم، تو شهادت میگه کل میگه مثلا چرا ریش میذاریم؟ مثلا برای اینکه پیاز مومو صفر بشه، بالا که صفر بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا دندونمون درد نیاد. خدا گاهی میگه مثلا کل بدنت بده دست شمشیرها. شخص اومد خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، که یا رسول الله چیکار کنم برم بهش؟ حالا همه نمیشه اینجور باشن. حضرت فرمودن که زره دا بکن، سپره دم بنداز، دو شمشیره برو جلو. اینو چه ها خب یعنی شرایط دفاعی دا صفر کن. حالا این کی بود از روحی دشمن ها درب داغون میکرد؟ از تأثیرات عجیبی خوب داشته دشمن، همیشه این بود از که بترسونه ما را که آقا میکشمدون. بعد میدن مسلمونا ازن تمام شرایط دفاعیشونم ریختن، خوب رفت و به بهشتم نایل شد. ظاهرن عکاشه باید باشه اسمش. عرضم اینجاست، نمیخوام میگم این حکم کلیه با، ولی ببینین اصلا دین گاهی اینجوریست. این معامله های تجارتی اصلا ماده حسبه هیچ وقت تو قرآن خیلی مورد التفات نیست. حسبه و لا تحسبن ای حسبه، یعنی حساب دو تا چهار تا نیست، ابتقاء لوجه الله مورد رضایت خود، مورد نظر قرآن. میفرماد اون چه کارا را میکنه که نظر خدا را به خودش بندازه. حالا اگه بنده یه کاری بکنم، حالا مثلا خدا فرموده سال باید بکنم دیگه، حالا دیگه بشینم یه سوال بکنم آقا چه ضرر بدنی داره چه نفع بدنی داره، اصلا این چه حسابیه؟ یه چیزی بالاتر نگاه بکن. میخوام عرض کنم این دستورالعمل ها خیلی بالاتر از این حرف هاست، نتایجش هم خب بالاتر است. میگه نتیجهش این که آدم را به جای میرسونن که سکوتش هم حمده است. بیش از این نمونیم، اما این جمله را من یه بار دیگه میخونم. فیما احب و اردا، بنده به جای برسد که میلش در اون باشه که من راضیم، همین، چون خدا راضی است. میل و همتش در اون باشه که من دوست دارم. چرا؟ برای که خدا دوست دارم. این خودش بالاترین مقصده. این که بگم خدا اینا گفته است که من سالم بمونم، یعنی مقصد منم. وقتی بگیم خدا فرموده است که اون دستور داده است که اون راضی باشد، مقصد خداست. خیلی فرق است که آدم مقصدش هنوز خودش باشه، قبلش خودش باشه، یا قبلش خدا. تموم شو، خیلی فرق میکنه. حالا اینجا دیگه بحثش طولانی میشه، اما میگن یه درجه ایست. اصلا آدم زمین تا آسمون فرق میکنه. آدمی که دینداری میکنه که خودش مطرحه، فرق میکنه که دینداری کنه که خدا مطرحه است. این دومیه که میگه خدا یا جهنم هم میخوای ببری ببر، من از جهنم و اینا ناراحت نیستم، از این که بازم اعلام میکنم تو را دوست دارم، از این دوری از تو ناراحتم. یعنی تونستس قبله جانش و پروردگار بگیره. بنده تاکیدم فقط روی این قضیه است، من که نمیخوام تذکر اخلاقی یه صرف بدیم. میخوام عرض کنم آقا یه قاعده تو این دنیاست، میخواید هی چه کنم که نداره، میخواید به یه مقامی برسید که سکوت دونم هم باشه، باید این کارو بکن. یعنی نصیحت و اینا که نمیخوام به هم بکنیم، میخوام بگیم یه قاعده ای تو این دنیاست، خدا میدانه اگه همت کنیم برسیم به این مقام، تموم شد. که آقا چون رضایت خداست میکنم و چون رضایت خدا نیست نمیکنم، دنبال بعدش هم نیستم، اصلا من بعدی نمیخوام. حالا این مثال میزن چه کار کنن، میخوان مطلب رو حل کنن، میگن که مجنون داشت در و دیوار کوچه لیلی رو بو میکرد، بوس میکرد، گفتن آخه چرا در و دیوار؟ گفت چون لیلی از اینجا رفته است. یعنی چی؟ یعنی اصلا من فقط مقصد و مقصودم معشوقم است، محبوبم است. چون میدونید تو مسائل عرفانی اینجا لیلا یعنی مقام عطف و عطوفت پروردگاری، منظور که یه کس نیست که، این یه مقام است. نتیجش هم مشخصه، اینه که اون جلسه هم عرض کردم تأکید این فرمایش تو فرمایش بعدشون است که یا ابازر ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اقوالكم. ای ابازر، خداوند تبارک و تعالی به ظاهر شما و گفتار شما نگاه نمیکنه، ولکن ينظر الى قلوبكم، خداوند به قلب شما نگاه میکنه. یعنی بحث حالا باز این که قلب تأکید شده و فرمایش حضرت هست الا قلوب کن و اعمال کن، ولی حالا قسمت بعد باز نگاه کنید، یا ابازر التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، دوبار حضرت انگشتشون اشاره میکنن به سینه شون و میگن ای ابازر تقوا اینجاست، تقوا اینجا. ادامه روایت نیست و اشاره الا صدرهی و حضرت اشاره کردن به سینه‌شون. یعنی آقا حالا برگردید به اصل قضیه، که یعنی آقا این ظاهره اینا خیلی نمیتونه کارساز باشه. من زیرش این جمله را دارم: باید دنیایت از بیرون بیاید به درون. حالا همینم معنی کنیم. از این سه تا فراز ما میتونیم این نتیجه بگیریم که حضرت میخوان که مؤمنین جهت قلبشون و حرکات باطنیشون غلبه پیدا کنند به جهتهای بیرونی یا حرکاتهای بیرونی، خطری که بسیار ما را تهدید میکنه. اگه ما اومدیم به ظاهر خیلی نظر کردیم، اعمال ظاهری خیلی برامون ملاک شد، عملا ما از اصل ارتباط غیبی قلبمون با عالم بالا محروم شیم. امام عرض کردم در کتاب آداب و صلات می فرمان اگر حتی تو مشغول درست ادا کردن الفاظ نمازت شدی و فقط کارت این شد که این الفاظ را رعایت کنی، این یه حیله شیطان است. تو از نمازت باز شدی، الفاظ را رعایت کردن مقدمه باید باشه دیگه، باید الفاظ رعایت بشه بریم پی کارم دیگه، درست بگیم دیگه نمازا دیگه، نمیشه که کارمون فقط این باشه تو نماز که فقط الفاظ رو درست بگیم، بعدش چی؟ میفرماد چند جا تو آداب و صلات میفرماد این حیله شیطان است که تو را فقط گرفتار الفاظ میکنه. خب میدونین چی میشه؟ آدم از عباداتش و دینش خسته میشه واقعا اینجوری. اگه شما هر روز و هر شب پشت در یه باغ واسی، آ هیچ وقت تو این باغ نرید، خب آخه آدم خسته میشه دیگه، ول میکنه پشت در باغ واسدن. این که انسان باید جهت قلبش را به عالم غیب بندازه، یعنی از در باغ بره تو خود باغ. اگر فقط به ظاهر دین آدم مشغول شد، اصلا یواش یواش قیمت دین براش کم میشه، اون هیبت و عظمت دین کم میشه، دین رو به عنوان یه تکلیفی که از سر خودش زود باز کنه نگاه میکنه دیگه، اون دغدغه‌ای که تلاش کنه هی به باغ و گلستان عالم غیب روحش رو جهت بده و روحش رو ببره، اصلا دیگه این نیست. اینه که من تأکیدم رو دوباره عرض میکنم، فرمایش حضرت نیست که ای ابازر التقوا ها هنا، تقوا یعنی تو سینه. یعنی حالا شما ظاهرتون هر جور میخواد باشه، ظاهر باید ادب اسلامی داشته باشه تا تقوای قلبی حفظ بشه. بله بنده یه کاری بکنم که آداب اسلامی در ظاهرم نباشه، خب این شروع غلطی است. در دعاها دارید اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا ظاهرم را نورانی کن با طاعت. مثلا یه خواهری، خب این حجابش ظاهر نورانی شد، یکی مغرور باشه، نه چون من حجاب دارم دیگه خوبم. ناخه بگم چرا حجاب داری؟ اگه برای اینکه خدا راضیست نداری، هیچ فایده نداره. خدا به ظاهر تو نگاه نمی‌کنه. خوب دقت کنین حساسیت مسئله را. به قول شیخ شبستری میگه درسته که دانه اگه پوسته نداشته باشه، خب اون دانه هم اصلا روش نمی کنه. گردو هم پوستش باید به وجود بیاد و بعدم دانش. اما بیچاره اونایی که پوسته فقط بگیرن، خب از دانه محروم میشن. این پوسته برای حفاظت مغز است. حالا آداب اسلامی برای حفظ قلب است. حالا اگه قلب نمونه این وسط، خب این آداب چه کار ازش میاد؟ اینقدر روایت نداریم که آقا اصلا داریم مفصل تو این حدیث حضور قلب اربعین حدیث امام نگاه کنید، احادیث رو میفرماید آقا اگر که قلب در صحنه نیست هیچی نداری، مال العبد دیره وایده، اصلا برای عبد نیست هیچی اگر که قلبش در صحنه نیست. خب حالا اینجاست که میگه آداب رو حتما باید رعایت کنی تا شروع خوبی کرده باشه، ولی اگه به آداب متوقف بشه که نمیشه. نه رو همه را چرا اینقدر تاکید میشه؟ برای اینکه آقا این قلب باید را بیفته. اصطلاحاً بهش میگن مراقبه. مراقبه خیلی چیز عجیبه. اگه بخوان ببینین مراقبه چه کار ازش میاد، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله تمام وجودشون مراقبه بود و تمام افق هستی هم جلوشون پیدا بود. ببینید رابطه رو ببینید، به اندازه مراقبه حقایق برای آدم روشن میشه، کشف برای آدم به وجود میاد. قاعده کشف مراقبه است. خب مراقبه یعنی چه؟ یعنی مواظب باشیم قلبمون بگید. من و شما، حالا من عقبتر شما جلوتر، بالاخره من و شما که نمیتونیم دائم المراقبه باشیم، همچه امیدی هم نداشته باشیم که وقتی نمیشه ناامید بشیم. و نه، لااقل مراقبه در زندگی دینیمون معنا داشته باشه. هم یعنی شما این لغت مراقبه اصلا لغت خوبیه. مراقبه یه مقدمه داره، میگن آقا دفع غیر نظر به مقصد، به اصطلاح میگن ترک تضاد و نظر به محبوب. تو همون کتاب، تو همون حدیث حضور قلب ان شاء الله اگه رسیدین بخونین، امام مقدمات خوبی هم دارن. حالا به فرمایشات امام خیلی چیز میشه گیر. و تاکید بنده اینجا فقط همینه که این حال خوشه، حفظ حضور قلب حالیست که انسان اصلا مزه دینداری را میچشه. اینه که حضرت در روایت بعدی و تذکر بعدی دوباره میخوام برگردن به اون و ان لم یتکلم، بنده به جایی میرسه که حتی سکوتش نظر به جمال پروردگار میشه. خب نمیگن شهود. بعد حضرت میفرمان که خب ای عوازر، اصلا مگه متوجه نیست خدا به قلب شما نظر میکنه، به ظاهر شما نظر نمیکنه؟ پس نوع زندگی دونو طوری تنظیم کنید که این قلب در صحنه باشد در نسبت به خدا دائم. هی حواسون باشه، هی حواسون باشه. خب حالا چطوری قلبمون در صحنه باشه؟ قدم به قدم. اصل و اساسش همونه که فرمودن، یعنی تلاش کنیم در اون چه که رضایت خداست و اون چه خدا دوست داره وارد بشیم. دوباره برمیگن هی میگن که مثلا فلان استاد بزرگ چطوری مثلا دستور میده. طرف میگه که حضرت یه جمله بهم گفتن، امیرالمومنین یه جمله گفتن، عمل کردم همه چی درست شد. خب ائمه رابطه این چی دارن متوجه؟ میگه حتی رفتم خدمت امیرالمومنین گفتم آقا این اسب من چموشی میکنه، یه حضرت یه تکه آیه، یه تکه از آیه قرآن رو گفتم برو در گوشش بخون، خوندم دیگه درست شد. خب یعنی چون حضرت بالا منبر فرمودن آقا هر چیزی در این عالم آیات الهی براش راه گوشاست، طرف رفت گفت یا امیرالمومنین من اینه مشکلم، حضرت فرمودن این هست تو قسمت اصول کافی، قسمت دعا یا قسمت قرآن، که قسمت فضل القرآن رو نگاه کنید. مثال حضرت برای ما آوردن، برای همین هم کل دین درمان کل مشکلات میشه. تأکید میکنن که پس چی؟ اگر که انسان بتونه تو خودش به مقام قرار بده که اون چه خدا دوست داره و اون چه خدا راضی است عمل کنه. دوباره رو همین تأکید میکنه، اینا باید زندگی خودمون بکنه. شما الان خودتون انصافا ناخون بزنید، بارها میگن که مومن این که انگار مورد رضای خدا نیست، میگه خب حالا خیلی آسون سختی است، ولی برای مومنی که وارد همچین دستگاهی بشه خیلی زندگی آسون میشه. چرا؟ چی دو اون چه مقصدشه رسید؟ مردم که سختشونه، چرا سختشونه؟ اون چه میخوان به دست نمیارن، در صورت که وقتی هم که به دست بیارن باز یه چیز دیگه میخوان. بابا اون چه تو میخوای نظر حق است، خب این دستگاه به تو نظر حق میده، نظر حق همه میخوان. رو همین اساس میگن اگه کسی وارد دین شد به جای این که طلبهای دروغش براورده کنن طلبهای حقیقیش براورده میکنن، اصلا زهره بودم ماه شدم، میگه اصلا من یه چیز دیگه شدم، مثلا من اون چیزایی که قبلا میخواستم اصلا دیگه نمیخوام، فقرش میکشن، نه این که فقرش با نیازهای بیشتر با رفع نیازها هی زندگیشو بزرگتر کنن. بعدم میرسیم که مومن را به جای میرسونن که کمترین چیز را داره ولی بیشتری را نمیخواد. همون فراز بعدی است که جلسه بعد انشاءالله بحث میشه. تأکید من هم همینقدر است که پس حضرت فرمودن که آقا به قلبت نگاه میکنن و به اعمالت به اعتبار قلب، برای همین هم این دومی را. بعدم حضرت فرمودن ای عبازر تقوا اینجاست، یعنی باید اگه میخوای متقی باشی باید این دلت رو تربیت کنی. کسی که قلبش وزوزه، هوس و شهوت و اینا دائم در تلاشه است و برنامه برای از بین بردنش نداره، این به جای نمیرسه. شاید بگی که خب مشکل ما همینه که این وسوسه هست، همینطوره است. تا آخرین عرضم رو دقت کنیم، همینطوره، این وسوسه هست. خب درمان دراز مدت، درمان کوتاه مدت ندارید، یعنی شما تا آخر عمرتون این وسوسه را دارید، یعنی شیطان را بنا نیست برا من شما زنجیر کنید. درمان کوتاه مدت ندارید، زدنش زمین را دوباره بلند شدن داره دا. درمان دراز مدتش که انشاءالله وقتی که ما مدتی زندگی کردیم هی این وسوسه کم بشه کم بشه کم بشه، درمان دراز مدتش همین دوتا کلمه است: کان همه و هواه فی ما احب و بر. اگر خواستین دراز مدت انشاءالله بعد از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال نگوی خیلیه، نگاه کن به یارو 80 سالش اصلا شیطون می جنبونه دش. بعد از 70 سال اگه به لطف و کرم الهی بنده و جناب عالی به این رسیدیم که دیگه وسوسه حکومت نمی کنه، وسوسه میاد اما با یاد خدا میره، مطمئن باشین ما به مقصد رسیدیم. راش چیه؟ 60 سال 70 سال زندگیمون را در اون چه خدا راضی است و اون چه خدا میپسندد صرف کنیم. پروردگارا به حقیقت این پیامبر ما را موفق کن که در اون چه تو راضی و اون چه تو میپسندی خواست و همت خودمون را قرار بدهیم. و صلی الله علی محمد.